بسم الله الرحمن الرحیم. همون که عنایت داشتین در شماره 38 به نظرم جایست که خوب میتونیم در نسبت بگو همون عقل مشترکی که بحث شد و عالم دینی و جهان دینی فکر کنیم چطوری این دوتا را میشه یه جا حس کرد و درش حاضر شد. خود متنا با هم میریم جلو، میگه اگر بپذیریم آدمی راه تاریخ را در اوقاتی که باید میگشاید، یعنی خودش نمیتونه تاریخ بسازه، ولی یه وقتایی پیش میاد که میبینه انگار میتونه یه اقدامات انجام بده و با این گشایش است که دوران تازه آغاز می شود. به نظرم تو خود متون دینی ما هم هست که چطور می فهمن اولیای الهی که انگار یه کار جدید است. من زیاد مثال داریم، اما خب واقعا برای مهمه که این شیخ بهایی یا معروف کرک چطور بلند میشن از لبنان اون گوشه دنیا بلند میشن اصفهان، که این که میفهمند داره یه تاریخ گشوده میشه، یه فرق بازی نیست که بخواد شیعه مقابل سنی باشه. مثال از تو روایت همون هم که مهم است، یعنی همون نیست که ما کشی که نفس به تعبیر آیت الله حسن‌زاده که میکشی میبینیم انگار این یه قدم جدیدی میشه و البته متانت خیلی خوبی هم برای آدم پیش میام و با این گشایش است که دوران تازه آغاز می شود و در همین رابطه 500 سال است که تاریخ تجدد به ظهور آمده و بدانید درک تاریخی تجدد به عنوان یک امر تاریخی غیر از نظر به صورت ظاهری آن است که با تقلید از آن همراه خواهد بود. خیلی مسئله مون همین جاست، گاهی نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم چون بین این که بابا یه تاریخی رو ما میخوایم درج کنیم تعبیر رو ببینین و با در همین رابطه 500 سال است که تاریخ تجدد به ظهور آمده و درک تاریخی تجدد، اینجا حرف با که درک تاریخی تجدد که چه ربطی به بالا تو دل این درک تاریخی تجدد یه فرهنگ مدرنیته اومد، یه استعمار اومد، اینا که نمیذاره که ما مانع نباید بشه که ما درک تاریخی این موضوع را ازش غفلت کنیم. برای همه گاهی من از عهده رفقا تعجب میکنم، مذهبی های که بابا نمیتونید شما از جهان مدرن و تاریخ مدرن بیرون بیاید، ما به ناز تو دل همین تاریخ ادامه بدیم خودمون را و به امکانات نهفته برسیم. من جمله را دقیق میدونم که درک تاریخی تجدد به عنوان یک امر تاریخی غیر از نظر به صورت ظاهری آن است که با تقلید از آن همراه باشد. بله قبول داریم که ما اکثرا تازه بگو مثلا متجددینمونم تقلید کردن، درک تاریخی نکردن. نمیدونم گاهی میشه گفت که امثال چرا فلاتوری اینا تا یه حدی یه چیزهایی دستشون اومد که انگار یه تاریخی داره شروع میشه، یا مثلا مدرسه یه کیوتو یه ژاپن اینا خیلی خوبه نمونه اصا. چی تو شد که ما نتونستیم به عنوان درک تاریخی با غرب روبرو بشیم؟ مثلا این ایلچینوف سفیرای ایران توی زمان قاجار اینا دوباره تجدد زده شدن، نتونستن درک تاریخی بکنن. من سراغ ندارم حتی محمد علی فروغی را سراغ ندارم که اینا در مواجهه با غرب درک تاریخی کرده باشن. نمیگم نیستا، من اطلاع ندارم، شاید هم باشه، ولی مهمه. شاید امام رو بگم از یه طریق به این شکل مسئله رو بروشون قرار گرفته است که درک تاریخی کردن. حالا بازم حرف داریم، خودم هم این که تأکید میکنم من نسبت با انقلاب گویا هنوز یه دی خیلی سختشون است که به عنوان این که بابا یه تاریخی شروع شده، بر فرضم که مثلا خب حالا خیلی بگو ناکار آمدی ها پیش بیاد که پیش میاد، حضور تاریخیش که به این چیزا از بین نمیره که. خب نمونش هم غرب دیگه، غرب حالا خودی آقای داور یه نکته خوبی میگن اینجا که ما الان دیگه غربی نمونده است برا غرب، اما درک تاریخیش هنوز برا ما فهمیست برای ادامه خودمون در آینده. بله، بلکه باید با حضور در عالم دینی خود اینجا هست ها، به حضور در تاریخی فکر کرد که خرد مشترک جهان، خرد مشترک جهت نظم زندگی جزء لاینفکان است. ببینید پس دو تا مسئله شد، اینکه ما درک تاریخی داشته باشیم، حالا بر اساس درک تاریخی با حضور در عالم دینی خود به حضور در تاریخی فکر کنیم که این هم اینا نمیشه ازش جدا کرد، که همین خرد مشترکی یاد نیست که گفتیم بسیار نظم هویت مدنی انسان که باید همه ابعادی که در یه جامعه پیش اومده است در کنار هم حس کند و حاضر بشه درش، بلکه باید با حضور در عالم دینی خود به حضور در تاریخی فکر که خرد مشترک جهت نظم زندگی جزء لاینفکان است. هر چی بخواید باید رو این بمونیم که ما نمیتونیم صرفا در دینداری خودمون حاضر باشیم و به خرد مشترک فکر نکنیم، نمیتونیم به خرد مشترک فکر کنیم که غرب تقریبا در این قضیه مستقره ولی به هویت دینی فکر نکرد. وقتی که این هویت دینی 300 سال پیش نیست، یه هویت دینی دیگه پیش میاد. ببین درست میگم، جزء لاینفکان است و این در بستر سه تا نکته خیلی مهمه. و این یعنی چی؟ یعنی حضور در عالم دینی با همراهی با خرد مشترک، و این در یک بستر آزادی، دو چی؟ و نظر به حقوق مدنی، و سه به مردمی بودن نظام پیش می آید. خیلی چاره نداری، یعنی شما بشینید بخواید حاضر بشید در نزد خودتون در هویت تاریخی، این که ما با حضور در عالم دینی در تاریخی حاضر بشیم که خرد مشترک جهت نظم زندگی جزء لاینفکان است، این لازم بشیده است که این فقط تو این سه تا بستر آزادی، حقوق مدنی و نظم زندگی و همون مردمی بودن منظور پیش میاد. زیرا به گفته اهل نظر، یه نکته آقای دکتر داوری اینجا دارن، دیگر خرد دوران تجدد قدرت چندانی ندارد تا رعایت حقوق مدنی را ضمان باشد. نمیخواین چطوری روش فکر کنیم؟ خیلی نه، اصلا بقاشون به همین رعایت حقوق مدنی است. میگه نه دیگه، اونچنان نفس امار غلبه کرده است بر شخصیت اینا که دیگه شما نمیتونید مطمئن باشین اینا میتونن خودشون را اینجوری ادامه بدن. هم از گذشته اونا برمیاد که یه جاهای زیرش زدن، هم همین امروز، خود حالا شما امروز شاید بهتر بدونید که دیگه اینا خیلی ها دارن میگن که دیگه اینا نمیتونن اون چرا که باهاش خواستن با جهان صحبت کنند را ادامه بدن. نمونه ساده دمی دستیش همین که دیگه رسانه هاشون رسانه هایی با رسالت رسانه نیستن. من یه مثال را شد یه بار دیگه هم زدم، خودم اینجوری از تصورم، عذرم میخوام دارم طولش میدم، گفتم یه بار که اون پادشاه و اون وزیر سر این که تربیت مهمتر است یا طبیعت، مثال میزنیم اما ببینیم تطبیقش چطوری. خب پادشاه ادعا داشت که تربیت کافیه، بعدم اومدن دیگه سفره انداختن و گربه هایی را آوردن که حالا غذاهایی لذیذ تو سفره، گربه هم قشنگ شم به دست استقبال میکردن، هیچ هم دخالت توی سفره با اینا نمیکرد. در واقع اینجا پادشاه خواست بگه که اینقدر میشه با تربیت، منظورم اینجا تربیت ساختن انسان، انسان را میشه اینقدر بسازیم که تا اینجا بتونه در کنترل ما باشه، در کنترل برنامه‌ای ما باشه. میگن وزیر گفت خب خیلی ببخشید، اگه میشد یه بار دیگه هم یه سفره همینجوری بندازین. و انداختن تا این تو کیسه خودش یه هفت هشت موش قایم کرده بود، بعد همه واسده داشتن غذا میخوادن، گربه ها مرتب موشا رو ول کرد، گربه ها شما رو ول کردن دنبال موشا. خب نتیجه میخواست بگیره که نه، یه چیزی بیش از این که شما داری دونی که وقت ما کارنکو یا کتاب خیلی خوبی داره، منم استفاده کردم، به نام شرطی کردن، آقای شریعت مداری هم خدا رحمتشون کنه یه بحث خوبی داشتن که غرب، این جمله آقای شریعت مداری خیلی به درد من میخورد، که غرب تربیتش در حد شرطی کردن انسان است. اصلا یه کتاباشونه با رو این خیلی بمونید. ایشون میخواه بگه که این رفلکس و عکس العملاش با تداعی معانیست، نه با انتخاب. شرطی کردن که ملاحظه میکنی که یعنی یادش میاد، به نظرم همین مثال هم خودیشون میزنید، حالا جای دیگه یادش میاد که وقتی که دزدی میکنه پلیس میگیردش، یعنی این صورت ذهنیه، یه نسبت بین دزدی و گرفتن پلیس، دزدی نمیکنه، نه اینکه انتخاب کنه ده حقوق افراد اینا. وقت ما کارنگو قهرمان به قول خودشون تعلیم و تربیت روسه و اینا، حرفش همین بود، میفرماد لختی ترین بی تربیت ترین آدم ها رو به من بدین، بعد از چند ماه مرتب ترین آدم تحویلتون میدم و میدیدم این کارا. اما با قضیه چی شرطی کردن؟ تا کی؟ تا وقتی که موشا نیستن، یعنی وقتی موشا هستن از لنین استالین ساخته میشه، از لنین استالین، لنین بسیار مرتب بسیار منظم یه آدم خود ساخته پرورده، اما با نگاهی که اینجا ما میگویم که درک تاریخی نکرده است، اونا خودشون میگن که درک تاریخی لنین است که اینقدر برای به ما خیلی کمک کرده است. میدونین که نامردم میگن مثلا اون تزارها روسا، تزارهای روس ایران نصف کرده بودن، نصفش به روسیه نصفش انگلستان، لنین که اومد 1912 به کل زیرش زد، گفت نه ما اصلا دیگه استعمارگر نیستیم، یعنی یه شخصیتی هست برای خودش. ولی خب چی شد که از دل مارکسیسم لنین، ما لنین چی میگن شما، لنین مارکسیسم لنینیسم، خیلی نمخی ما نم دیگه وقت دادن نمیرسه، یه کتاب بسیار خوبی داره به نام خاطرات لنین، بطور هم هست، بچه ها مارکسیست هست، هم مشهور بود که این کتاب ها تا نخونن انگار آدم نیستن، خیلی کتاب خوبی هم هست انصافا. ولی چی میشد که از دلش استالین در میاد؟ وقت ممکن است شما همین مسئله را نسبت به انقلاب اسلامی فکر کنید که خیلی هم با هم دیگه حرف داریم، تو دل انقلاب اسلامی بنی صد در میاد یا بنی صد مهمان ناخوانده انقلاب اسلامی است؟ ما دعویمون دومیه با که افقی که جلوی ما گشوده شده است از طریق انقلاب اسلامی به خود آمدن بیشتر از هر چند که مکر لیل و نهار بگود عادتهای دیرینه، عادتهایی که پیش اومده نمیذاره در اون نهایی ترین شکل حاضر بشیم، ولی بر میگردیم. حالا بحث خیلی خوبی هم علامه طباطبایی دارند که واژه توبه را در ازای یه حضور میدونن، خیلی قشنگ است بحثشون، میگن توبه با حضور خدا از طریق عبد محقق میشه، وگرنه توبه چرا فتلقا آدم ربهی کلماتون فتاب علی. حالا آیا ما در انقلاب اسلامی توبه میکنیم یا انقلاب اسلامی یعنی بنی صدر؟ ما نظرمون است ما توبه میکنیم با بنی صدر، از بنی صدر. برای همین هم دیدید که حالا همه اینا را از این جهت عرض کردم که این جمله آقای دکتر داوری خیلی جمله خوبی است که میفرماند که دیگر خرد دوران تجدد قدرت چندانی ندارد تا رعایت حقوق مدنی را ضمان باشد. چرا؟ برای اینکه آخه نمتوند انسان را در انسانیتش بهش نشون بده که اگر گناه کرد توبه کنه. انسانیت ها در اومانیسم اصطلاحی خودشون، در اومانیسمی که میل انسان محور است، همونطور که تعریف خیلی خوبی از اومانیست دارن، میگن که هست اون چیزی که انسان میگه هست، نیست اون چیزی که انسان میگه نیست، باید اون چیزی که انسان میگه باید، نباید اون چیزی که انسان میگه باید نباید. این تمام انسان نیست، ولی اینا تمام انسان گرفتن. اینا که حرف درست. و حالا با این دید و جهان به جهان فریب مبدل شده و مردمان خود به استقبال فریب میروند، که به نظرم این بحثای اخیر خیلی بحثای خوبیه که خیلی خوب به این جمله دقت کنید. مردمان خود به دنبال فریب میروند، یعنی ما وقتی میبینیم که انگار با واقعیت اگه روبرو بشیم، جهان مدرن نمیگم، انقلاب اسلامی را بپذیریم دیگه لخ میشیم، یه کاری میکنیم دروغ بگیم، به دروغمون بیشتر قانع بشیم تا به راست گفتن. نمیدونم شما تو این فضاهای مجازی اخیر دقت کردید، من این جمله را دقیقا همینطور میگم. میدونن قضیه این نیست که اینا میخوان دنبال کنن، ولی چاره ای ندارن. گاهی تو سقوط اخلاقی خودمونم پیش میاد که میبینیم این که میگیم راست نیست، اما اینقدر میترسیم از اینکه راست پیدا بشه که خودمونم میکشیم که این دروغ را خلاصه برای خودمون راست جلوه بدیم تا بلکه راست ظهور نکنه. این خوبه تو فضای مجازی هم اینا میشه فهمید. و اگر از معرفت و حکمت بگویی تو این شرایط، وقت دیگران را تلف کرده ای. یعنی در فضای جهان مدرن دیگه نمیتونی از معرفت و حکمت بگی. اکنون که همه حق دارن همه چیز بدانن، کلمات حکمت و معرفت قریب ترین و مهجورترین سخنان است و چی؟ و کرارن گرفتار بیهوده کاری و بیهوده گویی هستن. در این فضا آیا نمیتوان به آهل محلفمونیه؟ تا اینجا همه اینا درست، همطور هم که تو همین مصاحبه شد با این خبرگزاری قرآن میگن، ولی نظر من خیلی حکیمانه میگن، شکست و یأس نیست، ولی حرفش اینست که کسی گوش نمیده. حالا کسی گوش نمیده ما نگویم، یا ما همین که میگویم و کسی گوش نمیده یه نحو حضور حساب میشه برای اینکه راهی را برای تفکر میگشاییم. در این فضا آیا نمیتوان به آینده ای فکر کرد که انسان‌ها در انتخاب‌های خود به اموری واقعی و از اصیل نظر کنند بدون آن که ما قیم آنها باشیم؟ چون ما همه تأکیدمون نسبت، من ندارم اینجا نشستم و دارم خودم را درک می‌کنم، آیا جز تو دل بستر آزادی و حقوق مدنی یا مردمی بودن باید با هم دیگه حرف بزنیم؟ یعنی حالا حتی بعدم با هم دیگه، یعنی برفرض همین جوانایی که حالا معترضن، اعتراضشون هم شدیده است، میدان گفتگو که به نظر من میشه باشون باز کرد، اگه این سه تا توش نباشد ول معطلیم، عملا نتیجه نمیگیریم، حالا فوقش سرکوبشون میکنیم، مایوسشون میکنیم. ما بنا نشد که اینا رو در اعتراضشون مایوسشون کنیم، که بنا شد که صدای بلندشون که تنگناهای گذشته را میخوان بهش اعتراض کنن شنیده بشه، یعنی در واقع آواز بلندی را اینا سر دادن. حالا یه عده استفاده نکرد، ببخشید سوء استفاده کردن، که قضیه حل میشه. من همین جاست که باز تو همین شماره 38 تاکیدم اینه، جواب بعضی از رفقا مکررم این روزا سوال میکنن که ما باید چیکار کنیم. من نظرم است که اگر این متن در نظر بگیریم، خود به خود اون کاری که باید بکنیم پیش میاد. ممکن است خیلی ساده پیش بیاد، اما درست پیش میاد که دوباره حرف مهندس در بستر آزادی و حقوق مدنی و مردمی بودن. با چه فرضی؟ با فرض اینکه بناس یه انسجامی در این مسائل باشه. من تو دقت کردین که آقای دکتر داری خرد مشترک رو که بحث میکنن تو همین اصلاح مقالشونم یا مصاحبهشون میگن اصلا توسعه نیافتگی یعنی پراکنده بودن سازمانها و اشیا و چیزها. حالا فیلسوف یعنی همین که اینا میفهمه. فیلسوف اینه که نسبت به یه چنین موضوعی فکر میکنه که چی تو میشد که ما خرد مشترک در میانمون است. ما اینجا گیریم ها، یعنی ما اینجا با پدیده فیلسوفی نمی کنیم. فیلسوف یعنی این که عدم انسجام بین سازمانها را می فهمه. همین که فهمید معلومه که تفکری به سوی انسجام که من همون جمله خرد مشترک است پیش میاد. چرا دارم خستتون میکنم؟ چون ورود میکنین تو صحنه بسیار مایوس میشید. ببینید که تقریبا هیچی جاش نیست، خودتون بیشتر اینا رو میگم. خب حالا که چی؟ فیلسوفی میکنید. باز تیتر بحث آقای دکتر داوری هم در نیازمنده درد فلسفه ایم، نه فلسفه، درد فلسفه است که داره میگه که این مسئله است. فیلسوف به معنی که دانای بزدا خوبی ها و دوستی هاست یه بحثه، این که فیلسوفی نیست که میدوند این مسئله است، درد دارد نسبت به این مسئله. وقتی که درد داشت زبانش دیگه زبان تفکر میشه، زبانش زبانی میشه که شما دیگه مایوس نیستید. من شاید خب دیگه میدونید اصلا علت این که کار اجرایی ول کردم دیدم فایده نداره. یعنی مثال با استان، خب یکی از کارهای مدیر کلا با استاندار است. ما دیدیم اصلا این استاندار هر کی میخواد باشه دا اصلا آموزش و پرورش ها به اندازه‌ای که دکمه کدش میفهمه نمیفهمه. هنوزم همینطوره. با هنوز من مثلا هنوزم ما میشد گفت یه بارقه هایی هست، ولی خب میایم مثلا رفتیم پیش امام جمعه. اون روز امام جمعه خیلی قدرت داشت، یعنی نماز جمعه ها راه بردی بود. دیدیم اوشون دیگه از استاندار بیاری چه واقعا شما باور داری چطوری؟ حالا مثلا ما نسبت بین صنعت و شرایط تاریخ را مثلا نمیفهمند. حالا دارن میگن دانش بنیان، ولی دانش بنیان یک مجموعه است، نه اینکه یه خطی بگیری مثلا چسب ترمیم زخم مثلا این بیماری ها. این که اسمش دانش بنیانیست، تو بگو من در یک کلیتی کجا هستم. خب میمدی بقیه ادارات میدیدی که اصلا ادارات فقط دلشون میسوزه. مثلا میگفتیم بابا این مسئله باورتون میاد؟ روز دوم مهر شهردار دستور داد دیوار مدرسه را برای گشوده کردن خیابون خراب کنه. هم یه نمونهشو ببینید. تو پس شهرداری کجایی؟ حالا شما حساب کنید مدرسه دخترانه، حالا دیوارش هم خراب بشه، حالا ما چیکار کنیم؟ وسط دم خیابون هست یعنی دیگه هیچی، یعنی مدرسه تعطیل. حالا مدرسه تعطیل شد، فقط مدرسه تعطیل شد، حالا ما اینا چیکارشون کنیم؟ زمانی هم بود که مدرسه کم داشتیم شدیداً. خوچ مثلا فقط همینطور میگن کله پاچه شدیم. این نشون میده که ما متوجه نیستیم یه فکری باید به این جامعه داده بشه که در باز میگم خرد مشترک رو مد نظر قرار بدیم که این شهردار بتونه در ازای کل شهر شهرداری کنه، نه در ازای اینکه این خیابونو گشاد کنه که مثلا یه ترافیک هم حل کنه. این کار فیلسوفه. و این متن شماره 38 به نظرم اون جواب اون رفقا که میگن ما باید چی کار کنیم، ما باید اینا بفهمیم هر قدمی که برداریم دور قم حس یک حضور تاریخی منسجمی پیش میاد که حالا مثال طور نیست به هم میشه بریم به پوتین بگیم که به پا عقب نیفتی، هم بگم اون دختر بی حجاب دختر من است. یعنی ببینید یه چیزی جمعی میشه داد دیگه، ما یه جا نیستیم، همه جا هستیم. دیدم که مسئول بنیاد مستضعفان گفتن با آقای حاج قاسم ملاقات داشتیم برای حقوق مثلا فاطمیون. مثلا یعنی باوردو میگه سردار کجا نیست، هم رفت از چه از حقوق فاطمیون، هم نشست از با پوتین، هم هممون همینطوری. ما وقت میموند که هر جا که پیش اومد حاضر میشیم و عجیب است که چون بقیه جام دستمون از خودتون دیگه. اینا عذر میخوام دارم تکرار میکنم، چرا پوتین میفهمه که باید بالاخره کنار پیشنهاد ایشون حاضر بشه؟ برای اینکه میبینید بقیه جا هم که این حس را میتونه درش حاضر باشه. ما هنوز یه همچی هویتی برای خودمون فکر نکردیم. ببخشید خیلی طول داد. این مد خوبه که روشی خود بمونیم.
یه جایی انگار میفرمیدن خودتون هم تو بحثتون هست که تاریخی بودن درک خودش یه امر جدیده.
بله.
یعنی به این نحوی که حالا خرد و عقل و درک تاریخی رو ما قبلا نداشتیم، مشکل ما هم شاید با قول شما جریان سنتی و مذهبی همین باشه که توی سنت ما خیلی در مقام تحقق درک تاریخی نیستیم. چرا؟ داریم بنا و بنیانی در سنت هست که توی بازخوانی میتونید باش دورانی بودن فهم و تاریخی بودن فهم رو بازخوانی کنید، ولی چون هیچ وقت به این نحوی که امروز یه عالم یک پارچه‌ای شکل گرفته و خرد مشترکی در صحنه آمده و انسان ها همه کنه یک انسان شدن به این معنا حقیقت جلوه نکرده، لذا اون به نظر من مشکل اصلی اینجاست که توی اون نگاه سنتی که حقیقت رو فرا تاریخی میدید، حقیقت رو اصل لایتغیر میافت و حتی حقیقت رو فرا انسان میدید توی نگاه مذهبی و سنتی خودش، طبیعتاً الان درک تاریخی براش مشکل میشه. اینجاست که به نظرم این در بستر آزادی و نظر به حقوق مدنی و مردمی بودن نظام که جزء لاینفک این تاریخه، جزء لاینفک این تاریخه. و میفرمایید که حالا آقای دکتر داوری میگن که این دیگه خود خرد مشترک، خود جهان مدرن، دوره تجدد قدرت چندانی ندارد تا رعایت حقوق مدنی را زمان باشد. دارید پناه میبرید به حضور در عالم دینی.
بله، به حکم تاریخی. بله. حضورا.
بله. خود بله. این عالم بله. دینی هم دوباره معنای جدیده.
بله.
شاید ما کم تا توی نگاه سنتی باز به این معنا عالم دینی رو نمیتونستیم بفهمیم. بله. باز واژه عالم، واژه در جهان بودن، بله. جهان
عالم عیناً جمله هایدگری.
بله. بله. همه اینا مفاهیمیه که با هرمنوتیک و در پدیدارشناسی بهش رسیدیم. خب ما اینجا خیلی هنوز عقبیم به این بیان و زبان. اینجاست که اونجا میگن آقای دکتر داوری که تو همین مصاحبه اخیرشون که زبان ایدئولوژی فقط زبانه، گوش نیست.
بله.
گوشی برای شنیدن نداره
و
فقط زبانه. اینجا هی توصیه به گفتگو، نقطه شروعش نفتن ورود از دریچه گفتگو و دیالوگه. گاهی وقت آدم حس میکنه گفتگو هم فایده ای نداره، خب برای گفتگو کن نه، نقطه شروع خوبیه برای یاد گرفتن شنیدن، برای بهتر شنیدن. اگه این باب شنفتن باز بشه که حالا طبیعتا فلسفه در غربت و فلسفه غریب هم داره تذکر به شنیدن میشه، راه آینده باز میشه. این که آقای دکتر داوری تعبیر میکنن به این که الان جمع بندیم اینه که جهان آمادگره و بار این جهان آمادگر رو هم رو دوش هنرمند و فیلسوف میبینن و و اینجا هم تکلیف رو روشن کردن که هنرمند و فیلسوفی که از فلسفه و هنر انصراف نداده، از درد فلسفه رو علاج نکرده، درد هنر رو علاج نکرده و همچنان نیوشا و شنونده حقیقته. وقتی چیزی بر او وارد میشه چنان ازش استقبال میکنه که از دردش پناه به درمان نمیبره. اینا یکمی احتمالاً این که با تعبیر میکنن به جهان آمادگر، جهان آمادگری که بنای او مبنای او درد است تا درمان، طبیعی است که در عزلت و در تنهایی و در قربت راضی بشه به تنهایی و قدرت. خیلی اهل کنش و اهل نمیدونم
آدم رو بخواب بسازه
و تربیت نیست.
بله این نکته محمود تحرمید این مصاحبه مناظره در واقع باید گفت دانشگاه شریف به این آقای عبدالکریمی یه بند خدا از اعضای روحانیون دفتر نمایندگی بود، واقعا اتهام کسی که بهمون میچسبه ایشون صرف محکم میگفت که شما تاریخ فکر نمیکنید، ولی اینکه ما تاریخ فکر نمیکنیم به اعتبار اینه که شما و من فکر نمیکنیم یا روحی که انقلاب اسلامی جلو آورد است. ما این اتهاما نصفش قبول داریم که من تاریخی فکر نکنم، اما اینکه این روحی که اومد از میگه این قرن قرن نابودی ابرقدرت تازی و حضرت آقا 7 سال پیش فرمودند که این قرن قرن اسلام است، یا بعد میفرمان که آینده تفکر صدرای جای خود را پیدا میکنه، خب پس این اتهام بارد است به مذهبی ها، اما دارن اتهام را به کلیتی دینداری میزنن، این تهمت است دیگه، اتهامی است که تهمت، ولی قشنگ جا افتاد، یعنی تو مناظره کاملا جا افتاد، مخاطب هر کی میخواد باشه مذهبی و غیر مذهبی، اینکه دو تیپ بودن، یه دی خواستن کف بزنن که بی حجاب، جلسه چیز بود دیگه دانشگاه شریف با اون شلوغی ها، ولی عجیب بود این، خیلی قشنگ ایشون تونست روشن کنه که شما تاریخ فکر نمی کنید. خب حالا حساب کار خود نبکنید، چطوری عمل کنیم که معلوم بشه که نه این یه نوع تهمت هست در کلیت به ما، هرچند که به بعضی ها ما وارد است. وقتی مثلا که بفرما دایلوگ را اگه به معنی مباحثه بگیرید موفق نمیشید. ببینید مباحثه یعنی یه موضوع مبهمه، میخواییم برای هم روشن کنیم، اما دایلوگ اصلا نمیدونیم چیه، میخواییم در کنار هم به تولد بیاریم، به تولد آوردن که متاسفانه وقتم کم میذاریم روش، که ما خیلی باید امیدوار باشیم تو فضای هویت تاریخی خودمون اگه یه دایلوگی به لطف الهی صورت بگیره، یه چیزی که تا دیروز برامون یا اجمال بود یا نبود ظهور میکنه، و از این جهت مخاطبمون دوباره همین تو بس تا همون سه تا بستره آزادی و حقوق مدنی ها مردمی بودن نظام میتونه کنار ما با هم دایلوگ داشته باشیم، ما هنوز نهایتش مباحثه میکنیم.
خیلی مد شده دیگه، خیلی مد شده که آقا راه برون رفته از مثلا این اختلاف نسلی و گسسته نسلی اینا گفتگو کردن.
خب باشد، اما گفتگو به من مثلا منم ترجمه دو گفتگو را میشه دایلوگ گذاشت، گفتمان گذاشت، این دار اصلا ببینین اینا وقت دونه میگیرم تو توی دایلوگ شما تز دون روبروش آنتی تز قرار میگیرد، به سنتز میرسید، او وقت ببینین از دل تز آنتی تزه، یعنی جمع نقیزه اینه، و حالا یه بار با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم، یعنی شما باید بپذیری در رجوع به حقیقت جمع نقیزه اینه باید بپذیری. جناب ارسطو دورش اینجا نیست، اگه نگم تموم شده، نه خیلی پیش از ارسطو هراکلیتوس بشید، از اونور هم بیاین قرآن هو الاول و الاخر، همون که اول از آخر باشد، اینجاست که ما احتمالاً بتونیم تاریخ جدید خودمون را بگشاییم مقابل خود. بله
توی جمله اولی که آدمی راه تاریخ را در اوقاتی باید بگشاید یا اصلا بگه میگشاید، انگار حالا مثلا میتونم اینجوری بگم که انگار توی این درک تاریخیه، توی این هویت ماها خودمون میشیم، به این نحو که انگار وقتی که شما این درک تاریخی رو پیدا میکنی، حالا من میگم اینو انگار داشتیم که تونستیم یه راهی بگشاییم که حالا هویت جمعی رو منظورمه، انگار مثلا حالا توی فضاهای نمیدونم بگم، مثلا حالا یه مثال میزنم شاید هم مثالم نامفهوم باشه، مثلا توی علم کلاسیک و علم حالا جدیدی که انگار پیش روی آدمه، انگار حس میکنی که دقیقا اونو داره پشت سر میذاره، داره یه چیز دیگه میگه، داره میگه که از اون دیوارها میخواد رد بشه و به یک نحو دیگه از علم مثلا برسه، انگار اینجا یه گشایش تاریخی ما توی فضای مثلا انقلاب میبینیم که شاید مثلا با اون دوران کلاسیک خیلی فرق میکنه. شما میتونی اون دیوارها رو اصلا رد بکنی، مثلا اون چیزهایی که توی ذهنت اون موقع ها نمیذاشت که تو جلو بری، الان اون از اونا رد شدی، الان دقیقا یک فضای گشوده مقابل آدمی قرار گرفته که اینجا میتونه به اون نحو آزادی رو مثلا به یک نحو دیگه تجربه کنه. من حس میکنم این انگار آدم حس میکنه که این بشریت داره به این رو میاره، بشریت به این معنی که اصلا شرق و غرب نداره، یه اتفاقی در همه آدم ها توی این نحو زندگی افتاده که انگار برای همینه که انگار انقلاب به این نحو، اصلا ما نمیتونیم بگیم که تاریخی دیدنش به این، حالا من درکم اینه که اینجوری نمیشه که دیگه شما موقعیت جغرافیایی مثلا براش میاری، انگار همه آدم ها با همدیگه یک رسیدن به یک نقطه ای از تاریخ به این نحو که انگار یک گشایشیه که هر کسی میتونه توی این حضور قرار داشته باشه، توی این نحو آزادی. حالا مثلا انگار با این درک تاریخی به یک نحو آزادی رسیدیم، یک نحو آزادی که حالا میتونم بگم انگار همه اون تخیلاتی که قبلا براش بود الان براش عینیت پیدا میکنه.
حالا به اینم دخته شد ترسم ناست چونان نیست باز بشه، ولی گویا ایران یه تذکر است به بشر که میتونی تا این جاها حاضر باشی. و اخیرا هم نمیستم یعنی آدم هایی که دارن خوشحالی میکنن از برد ایران، ایران که ظاهرم به معنای ایران ورزشی کنی، ولی این علقم عجیبه، حالا چه این مثال درست باشه نباشه، ولی آیا ما نمیتونیم خودمون تذکر باشیم برای این موضوع و این موضوعی که هم براشون ابهام داره ما تذکر باشیم؟ شاید همین بحثا و این جلسات تذکر است تا طرف خودش در خودش موضوع را به این شکل دنبال کنه. چرا؟ هم آمادگی جهانی هست، اما دلم خواهد ببینیم میشه هم تا ساده بکنیم آمادگی جهانی، یا باید ایرانی وسط باشه تا این آمادگی جهانی پیش بیاد. ظاهرن یه همچی چیزی شده است تو عالم، حالا چقدر نمیدونم، سیطره یه رسانم که اینقدر تلاش میکنه که اصلا یه کاری کنه که ایران بکن نباشه، اتهامات اخیر نشون میده خیلی کارت به استخونشون رسیده که فیفا باید از قدرت خودش استفاده کنه و ایران تروریست رو به کلی نفی کنه. یعنی ما دیگه همه تروریست ما شده و باید به کلی، شما ببینید چه شکلی که اینقدر از دست شما عصبانی است. اینا نشون میده یه جای هستید که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی.
ایران اسلام و ایران اسلام از سر ناسیونالیست نمیگم،
بله.
میگم ایران اسلام چون در هیچ جای جهان اسلام و فلسفه نداشتیم، نسبت میدن این اتفاق رو با فلسفه داشتن ایران.
ما میتونیم اینا فهم کنیم برای خودمون و بقیه. بله بفرمان.
حالا من چیزی که خیلی برام جدی شد این درک تاریخیه، خب انگار تاریخ چیزی که ما رو در بر گرفته.
بله.
چی میشه که مثلا ما تو نسبت با تاریخ این درکه میره؟ و به نظرم حتی دیالوگی که دارید ازش صحبت میکنید همینجا اتفاق میفته، یعنی من اگه تونستم تاریخ رو درک کنم تازه میتونم با همه هم عالم بشم. یعنی دیگه گفتگو به معنای مونولوگ نیست که من نشستم دارم گفتگو میکنم بعد حرف خودم رو میزنم و میتونم تازه گوش باز کنم. ولی بیشتر رو این که این درک تاریخیه چطوره که نمیشه، یعنی چه عاملی مانع میشه؟ آیا همون نگاهی که ما دنبال قدرتیم، نه اینکه بذاریم کسی آزاد باشه، یعنی دقیقا قلب که الان اینجا ایستاده، یعنی بیشتر به این فکر میکنه که قدرتمندانه حاکم باشه، پس اگر حالا یه کشوری هم پیدا شد که تحت سلطه ما نیومد جلو، من باید به هر نحوی شده با هر چیزی که به ظاهر شد اسمش هم دیالوگ میذارم، رسانه میذارم، ظاهرش رو حفظ میکنم ولی باطنن دارم همونو از بین میبرم. البته فکر کنم ظاهرش هم حفظ نمیکنه، یعنی آره دقیقا نمیتونن اینم دیگه حفظ کنن. و حالا اگه یکم شاید رو این بمونیم که چی شده، یعنی حالا نمیتونم، من یه وقتایی احساس میکنم شما میگید که ما تو این تاریخ بحث درک تاریخ پیش اومده و قبل نبوده، ولی شاید اون موقع انقدر بیرنگ بوده که پیدا نبوده.
شنا منظورشون همینه، مبانیشه که داشتیم اما یه مرتبه به این زیبایی روبرمون اومد، حس اجمال به یه تفصیل خوبی رسید. دیگه نه، چرا؟ ائمه ما که قهرمانانه درک تاریخن، ولی به قولش ما آن همون حرف ائمه رو هم تبدیل کردیم به یه روایت و سلام عزایی روایت شد دیگه، یعنی روایت مرد اینجا که این همه روایت های خوب داشتی. بله، نه نه قبلا نمیتونستیم بفهمیم، تعارف نداریم، اما گویا خدای حضور دیگه ای برای همچی فهم کرد. این هم رفقا روش فکر کنن که چی میشه که گاهی غفلت میکنیم از درک تاریخی که باید روش بیشتر حاضر باشیم.
فکر میکنم گنگی زبان ما اصلا همینجاست. حالا یه باری هم صحبت میکنم آقای نجات بخشون گفتن که تو ارتباط با این نسل میتونید تاریخ نگاه کنید، واقعا برام خیلی جدیه که رو این یکم بمونیم، این نگاه تاریخی پیدا کردنه چه حالی باید بر من بگذره، چون باید یه حالی من پیدا کنم که این تاریخ رو بتونم درک کنم و نسل رو و اصلا همه انسان ها رو تو مواجهه با این تاریخ ببینم تا بتونم هم عالم بشم باشون. فکر میکنم اصلا اینجا یه اتفاقی که ما هنوز نمیتونیم هیچ گفتگوی بکنیم سر اینه که جدا ایستادیم، یعنی دقیقا عالممون یکی نیست. حالا اون صوتی هم که توی کانال گذاشته بود از آقای یامین‌پور، خب به شکل جدی رو همین مونده بودن که این انگار این هم عالمیه نیست و داریم زور میزنیم و باید انگار وارد اون ساعت بشیم که واقعا درک تاریخی اتفاق بیفته.
چرا باید روش فکر کنیم؟ باز هم صحبت داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه نکته به ذهنم میرسه، حالا در مورد همین مسائلی که نسبت به فوتبال هست، شاید بد نیست حالا به بهانه این مسئله فوتبال یه مقداری این موضوع رو باز کنیم، به این معنی که خب ما یه وقتایی در واقع این با هم بودن و وحدت رو در افق بشریت میبینیم، به این معنا که حالا جهانی که در واقع توی زمین فوتباله، یعنی ما میگیم که خب ما یک ملت امروز با هم دیگه در تیم ملی با هم میشیم و با هم هستیم و خب به نظرم این یه مقداری زمینه غفلت برای ما هست، در این حال که حالا نمیخوایم بگیم که فوتبال رو باید بذاریم کنار و شاید مثلا برنده شدن ایران مقابل آمریکا خوشحالی نداره، اما یک غفلتی هم این وسط انگار هست. غفلت اینجاست که خب ما هنوز متوجه نیستیم که تذکر به یک عهد تاریخیه که ما رو میتونه در آینده حاضر بکنه و یک قوامی به ما بده. خیلی وقتا خیلی زود توی مثلا شاید بگیم مثلا اون جریان های فرهنگی که داریم یه دفعه به یک چنین چیزهایی متمسک میشیم، یعنی میگم حالا یه طرف ماجرا اینه که بعضی وقتا خیلی صرف نفیش میکنیم و اصلا هیچ جایی مثلا برای خوشحالی توی زمین فوتبال برای خودمون قائل نیستیم، که خب این باز دوباره یک نحوه به اصطلاح عدم درک تاریخیه. یک طرف دیگه شم اینه که خب نه، اینقدر احساس میکنیم که خب اینجا مثلا فرض کنید اگر ما این پیروزی رو به دست بیاریم، یا مثلا فرض کنید که حالا توی فوتبال مثلا موفق بشیم، خب دیگه کشور مثلا فرض کنید یک تحولی درش پیدا میشه، حالا تحول در همون حدی که معمولا انتظار داریم. خب اینجا من احساس میکنم که خب این تذکرها یه مقداری حالا شاید نازل باشه که بگم نسبت به این حرف هستا، اما من احساس میکنم مثلا ما توی فضای فرهنگی خودمون این ضعف رو هنوز داریم، یعنی هنوز باورمون نشده که ما تا زبانی برای تذکر به عهد تاریخی پیدا نکنیم خبری از آینده نیست. من توی همین ایام خب دیدار آقا با کنگره شهدای قم مثلا پخش شد که خب اونجا دوباره آقا دست گذاشتن روی مسئله وحدت و بعد مسئله شهادت رو مطرح کردن، گفتن ما از هر کدوم از این اقوام یک شهید داریم و اینا در واقع بله و اینا در واقع به نوعی حالا اگه درست یادم باشه اون مظهر وحدت ماست. یعنی خب حالا من همیشه میگم که اینا اگر صحبت را توی اون فضایی که داره مطرح میشه نگاه بکنیم، یعنی فضایی که مثلا حالا شاید بگیم خیلی از ماهایی که توی کارهای فرهنگی هستیم داریم به این فکر میکنیم که چه جوری میتونیم مثلا دوباره اون ارتباطی که مثلا بین قومیت‌های مختلف هست رو مثلا ایجاد بکنیم، خب ما تو این فضا معمولا به یه سری کارهای ظاهری توجه میکنیم، یعنی یه سری چیزهایی رو میاریم وسط که خب احساس میکنیم اینو مردم بیشتر میفهمن، مثل همین فوتبال که مثلا در کلانش بهش اینجوری فکر میکنیم، اونجا هم شاید همینطور فکر میکنیم و خب اونجا یه دفعه آقا یه مسئله ای رو میذارن وسط که به نظر من خب خیلی تعجب برانگیزه، حداقل برای فهم فرهنگی ماها تعجب برانگیزه که یه دفعه شما شهادت رو مظهر اون وحدت میذاریم و انگار که میخواید به مثلا جریانهای فرهنگی تذکر بدید که اگر به دنبال اون افق هستیم، اگر به دنبال اون آینده هستیم، در پیدا کردن زبانی برای تذکر به این مسئله شهادت ما میتونیم اون آینده رو پیدا بکنیم.
ما عنوان وجدان تاریخی بلد. برش گذاشتیم.
بله، همون تعبیری که شما فرمودید که افکار عمومی، ما از افکار عمومی به وجدان عمومی برسیم، به نوعی شاید باید همینو مثلا جدی تر دید. و من عرضم اینه که حالا اینجا شاید حالا توی این جلسات مردمی سازی دولت، خب اون تذکری که شاید حالا بگیم مدام هی داره داده میشه اینه که آیا ما با چه درکی میخواییم در واقع مردم رو در صحنه بیاریم و امور رو به مردم بسپاریم، اون درک آیا غیر از درک تاریخیه؟ یعنی اینجا شاید همه بگن که خب الان این ابهام داره، یعنی دوباره نمیدونیم باید چی کار بکنیم، ولی خب دقیقا این همون جایی که ما باید یه مقدار روش بمونیم که اگر این درک تاریخی رو داشته باشیم، خب به فرمانده حضرت عالی این یگانگی و این افق یگانگی پیش میاد، همون چیزی که خب حالا به نوعی میشه گفت مثلا حاج قاسم همون راه رو طی کرد. یعنی به هر حال حالا اگر خود همون سال 98 رو هم در نظر بگیریم که به هر حال مثلا عراق مثلا میریزه به هم، نمیدونم ایران دوچار مشکلاتی میشه، حالا نمیخوام میگم صرفا معطوف به اینا، ولی گویا مثلا حاج قاسم به دنباله چون این فرصتیه
و تعبیر اخیره آقا تازه بیشتر قبل جاییشون نشون داده هم که میگیم
و این در واقع یه در واقع افقیه که یا یک راهیه یا یک حرکتیه که جز با درک تاریخی بر ما آشکار نمیشه، یعنی ما هر ترفند دیگه ای هم بخوایم مثلا طی بکنیم، با هر راه دیگه ای هم بخوایم بریم، خب شدنی نیست. من یادم یه موقعی دوستان مثلا برای مثلا بحثای حالا همین جبهه سازی شبکه سازی اینا، مثلا بعضی از همین بچه‌ای که حالا اومده بودن توی کار جبهه سازی اینا مثلا رفته بودن مالزی یا مثلا کشورهای دیگه، حالا اروپا هم فکر کنم رفته بودن که اون شبکه سازی ها رو ببینن. خب میدونید اینا به نظر من ماجراش اینه که خب هنوز حواسمون نیست قضیه از چه قراره، یعنی این جبهه‌ای که ما داریم میگیم هم افقیه هم عالمیه هم عهدیه، این یه کاری نیست که مثلا ما بتونیم با یک ترفندی، با یک روشی، با یک اقدامی که حالا مثلا در دنیا تجربه هایی شده است ما بتونیم مثلا این کار را انجام بدیم. و خب من تصورمه که ما تو مسئله مردمی سازی هم همینو داریم، یعنی توی مردمی سازی هم ممکنه رو بیاریم به روش هایی که در دنیا انجام شده که خب آدم نمیخوایم من بگیم حالا اونها رو نادیده باید گرفت، ولی شاید اصل ماجرای ما نظر به همون تحول تاریخی است که در انقلاب ما باید بهش توجه بکنیم، یعنی نظر به اون عهد تاریخیه، اون تفکر تاریخی رو پیدا کردنه که در واقع اون امکانهای مردمی سازی رو پیش چشم ما میاره.
روح دایلوگی که ایشون میگن وقت زنده میشه و یعنی همه الان خطری هست که میگن معلم ها چرا این بچه ها رو تربیت نمی کنه. اصلا دیگه فکری تربیت کردن بذارید کنا، فکری این که هستن و بهشون بیشتر متذکر بشید، هست تاریخی ببخشید
ارزم هم بود
این نکته ای که آقای سعد الازار پیروز به نظرم یه مقاله خیلی خوبی نوشت که چرا آمریکا نمیذاره تیمش به عنوان ناموس ملیش گل کنه ولی بقیه را توی میدونشون میندازه که خوب نکته یه واگرنی با حکیمانه نوشته و مسلط هم از بینا. و به قول شما من زبان خودم از محوقتی هم که پیروز میشیم از خوشحالی مردم خوشحالم، اما حتما قصه میخورم، قصه عجیبی باید خورد که دارد کشور کجا میره. همین که میگون خب حالا باشه خوشحال میشیم به اعتباره که مردم خوشحالن، اما غمی که خب بعدش چی؟ یعنی ما با این میخوایم کجا بریم؟ ما که نمیتونیم با این میدون خودمون را دنبال کنیم که میفرمان. و همین جاست که اگه ما نتونیم اون با درک تاریخی که میگم معلمه میخواد چی کار کند با این محصلش، اگه ندوند که در بستر آزادی و بگو روح مدنی و مردمی سازی یا انسانیت انسان را باید با خودش در میون بگذاره، عملا دوباره همین است که بچه ها یه گارد میگیرن. امروز نمیدونم آقا بود، آقا ظاهران آقا بود، یه متن بسیار بلنده بسیار فوق‌العاده تر کرده بود به عنوان سوال پیشنهاد کنم بخونیم که من واقعا در مقابلش دیدم خیلی ناتوانم که همه نکاتی که میگه دا جواب بدم. متن امروز رو سایت اگر رو سوال جواب ببینید، فقط میخوام تیترش ها اگر داشته باشید بعد نیست پیشنهاد میکنم بخواه. این کیه؟ این که من با سایت ما که یه مجتهده یه عالم فیلسوف استاد دانشگاه رو سایت ما که نمیاد، که همین جوانان میان، من نمیدونم کیه، ولی خیلی چیز واژه هایی که به کار می برد تر زهین واژه ای که فریاد ماست بر شما که چرا ما را ندیدین از خود مت من در آوردم و تیترش کردم اومد اس رو سوال آقای متقید
دارم جا می بینم.
یعنی این میخوام بگم ببینید ما اینا رو داریم امروز وقت با اینا میخوام که مثلا ما نصیحت کنیم اینا، اینا هنوز حرف نم ما میگفتیم، ما میگفتیم خیر نگفته تا خاله را میرند. حالا منظور بفرمایید فرمایشات اینا، این که میگن هست که ما چی کار باید بکنیم که یهو مشغولشون نکنیم اینا را به این خوشحالی های عادی و از اون حیات تاریخی که میتونیم باشون در میون بگذاریم خودشونا غفلت کنیم. ما به عهده داریم، وظیفه ما هست که خودشونا با خودشون به شکلی که اون حس جهانی خودشون در عین قدسی بودن براشون پیش میاد رو درک کنن.
خلال بحثاتون یاده این بحث نوع قدرت های فوق افتادم که فکر میکنه دو نوع قدرت و اداره فرمان داریم، یه قدرت شبانی و یه قدرت سلطانی. که میگه اتفاقا حرفش هم اینه که مثلا الان توی جهان مدرن ما به خاطر همین دو شرایط هم مشکل شدن که شبان رو گذاشتن کنار. اون امامی که بتونه مراقب باشه، حالا دین شاید یه نمونهش باشه، و حالا مثلا انواع روانشناسی موفقیت و این بحث هم اومده وسط، ولی باز هم مثلا طرف آخرش میاد از اتاق بیرون و میگه حتی اونم به فکر من نبود، اونم به خاطر سود و پول خودش اومد این حرکت رو زد و فکر میکنه که چقدر تنهاست.
و حالا توی این بحث اداره جامعه میگه یه نوع ایده شاید اینه که ما شبانه بذاریم کلن کنار، که خب الان میفهمیم که مثلا تجدد داره به چه سمتی میره و چقدر آدم ها هر روز دارن تنها تر میشن. پس شاید از این منظر آقای داوری هم فکر میکنه که باید حتما ما توی عالم دینی حالا درک تاریخی هم بیاریم بسد. حالا یه نکته ای که باز توی بحث آقای نجات بخش بود این که من متوجه نمیشم که این درک تاریخی رو چطور میشه به عنوان یه روش بهش نگاه نکرد. یعنی مثلا همین فوکو میگه که ما مثلا یه سری تکنیک داریم، یه دونش نئولیبرالیسمه، و اتفاقا من مثلا چند روز پیش که داشتم فکر میکردم گفتم شاید مثلا همین بحث دانش بنیان یه مصداقی از همین نئولیبرالیسم باشه، که مثلا ما بتونیم با این خوردهایی که توی حالا نمیدونم شرکت های کوچیک توی سطح جامعه است به مردم بودن حکومت کمک کنیم. اوکی نمیخواد صدای ما رو بشنوه، ما مجبورش بکنیم که صدامون رو بشنوه. مثلا ما میخواییم کار اقتصادی کنیم، یه سری قوانین نیاز داریم، و اتفاقا من پیش خودم داشتم فکر میکردم این بحثی که شاید هیچ کدوم از مراجع تقلید ما هم که حالا شاید فقه گراه هم باشن و خیلی صفر و یکی بخوان نگاه کنن هم نتونن توش انقلس بیارن، چون بحث علم همه میگن آره ما باید پیش رفت کنیم و فلان و اینا، شاید یکی از بهتریناش. حالا شاید مصداق بعدش توی مثلا جوامع غربی مثلا خودشون فکر میکنن بحث ماریجوانا و الکل و اینا هم که آزادش کردن و خودشون خصولتی تولیدش کردن که بتونن سیستم درمانیشون اینا رو تشخیص بده و حالا جنس بونجول توی بازارشون نباشه، یه نمونه بدشه. ما میتونیم نمونه خوبشو، ولی این رو من به مثابه یه روش میبینم که حالا درک تاریخی یه بارم تو بحث همون شما اشاره کردیم که خب ما بیایم سیر فلاسفه غرب رو ببینیم چیه، تاریخ غرب رو بشناسیم. اگه بخوایم اینطوری بهش نگاه کنیم خب به نظرم باز مثلا روش مدخره نمیشه. اینو من درکش نیم.
یعنی تاریخ غرب رو به عنوان یه تاریخ ببینیم و خودمونم در اون تاریخ حاضر کنیم و همین حضور رو به اصطلاح بازم بیشتر، یعنی ما که نفی سوبژه شدن انسان را نمی کنیم که، یعنی نمیتونیم بکنیم، دست ما نیست، انسان به نخرش سوبژه خودشه، اما آیا بازم بیشتر یعنی در سوبژه خودن خودش و چه متعالیش را در میدان انتخابش متذکر بشیم، این را ما نفی نمیخوام بکنیم، اما این روش واژه روش رو این میگن که یعنی مثلا ما برنامه رو تنظیم کنیم طرفا توش بیاریم. آقای مطهری مثال خیلی خوبی میزنن تو جاذبه دافه، میگن اون پادشاه یه تختی ساخته بود، هر کی درازتر بود کوتاهش میکرد، هر کی بالا کوتاه. اینا ما میگیم روش، ما میگیم اینا ما نمیتونیم به بشر بگیم، امروز هم نمیتونیم بگیم، دیروز هم نمیتونستیم بگیم، امروز دیگه خیلی نمیتونیم بگیم. این روش را اگه به این معناست بعید است که بتونید کاری بکنید، اما روش به معنای این که در رابطه روشتون مثلا دیالکتیکی باشد، اینا من نظرم خوب است، واژه روش یه خورده حساسیت برانگیز.
همون رو همون سطر اول همون راه تاریخی میخوام با صحبتایی که شد ببینم میشه یه جوری اینو به هم دیگه پیوند بدیم. اگر بپذیریم آدمی راه تاریخ را در اوقاتی که باید می گشاید و با این گشایش است که دوران تازه آغاز می شود. ببینید انگارا متفکر به انتظار نشسته تا گذر از روش های اتفاق بیفته تا اون راه خودش را نشون بده. بعد انگار انسان خودش همون راهه، تاریخ هم که همون راهه. و دوست داوری تا میفرمایند انسان یعنی آزادی، آزادی یعنی راه. وقتی من راه بودن خودم و وجودش حسش کردم و اون تاریخی که راه حسش کردم که امام خمینی اینا حس کردن، انگار اون اقدام ها اتفاق میفته. بعد من حس میکنم وقتی که به انتظار بشینیم که اون راه هم برا خودم همون راه تاریخی ببینیم، اون در بر گرفتن اتفاق میفته. یه چیزی باید من در بر بگیری که خانم رفیق فرمودن که یه حال برادم انگار باید بگذره، انگار تو باید توی انتظاری بشینی تا اون تو رو در بر بگیره، و وقتی اون تو رو در بر گرفت زبان تاریخی گشوده میشه. یعنی اینجوری نیست که من یه زوری بزنم تا یه جای یه حرفی بزنم، انگار اون زبان خودش ظهور پیدا میکنه
تو خودتی.
آها، چون خودت همون راهی دیگه. و وقتی بحث راه هم داریم میگیم که خود انسان همون راهه، پس با موانعی که سر این راه هستم تو خودت باید مسیر تو باز کنی، به انتظار نشینی که یکی بیاد این راه برات باز کنه. بعد اینگار اینجا که استاد داوری میفرمایند فلسفه همین احساس درده، همین درد کشیدنه. خب تو تا وقتی تو راهی اون درده را میکشی، اگه بیرون راه باشی که دردی نمیکشی. و هم تاریخ راهه، هم انسان راهه، و انگار این درده و جاشا پیدا میکنه. اینجوری نیست که مثلا آدم یه جایی بره بگه من خیلی درد دارم، نه، تو حرکت اون اتفاق بعد میفته. بعد اون صحبت آقای نجات بخش که فهمیدن انگار شهادت که حضرت آقا برای وحدت بهش اشاره میکنن، وقتی تو راه بودن خودت ببینی انگار آخرش میشه شهادت، و شهادت ادامه راه میشه. شهادت تموم شدن تو نیست، وقت انگار استقبال میکنی که این شهادت برات اتفاق بیفته. وقت تو تاریخ ما شهادت انگار متناسب با همون تاریخه. مثلا بچه های دانش بنیان الان دارن شهید میشن، تو دفاع مقدس ما شهید دادیم، تو مدافع حرم. اما انگار هر کسی تو اون راهی که داره میره اون شهادت براش یه جلوه خاص پیدا میکنه. وقت اگه شهادت ادامه مسیر باشه، امتدای راه باشه، استقبال میکنم که توش قرار بگیرم، چون تمام نشدنم که نیست هیچ، تازه بقیه هم دعوت بشن که راه خودشون رو پیدا کنن. یعنی ما قرار نیست نسخه بپیچیم برای کسی، اما قراره وقتی تو راه خودم قرار گرفتم اونو به عالم خودش نمیدونم آگاه کنم، بگم ببین یه همچه اتفاق انگار داره میفته. حس میکنم اینجا به انتظار نشستنه با همون دیالوگی که میگین اتفاق میفته. یعنی ما قرار نیست اینجا نشسته باشیم که چیز یاد بگیریم. اگه برای چیز یاد گرفتن اینجا نشسته باشیم، اشتباه ترین کار تاریخ رو انجام دادیم. بلدیم
اونو که میخوام یاد گیریم، یادتون باشه بعد جا گیر کرده میشه بلد نبودیم یاد بگرفتیم. نه این مهمه،
همه خدمت رو هست کنم ببخشیم.
خوبه اینم که میفرمان چرا گاهی درک تاریخ رو ازش غفلت میکنیم، چون خاطر نگهبانی میخواد، چون ما سیطره گذشته، مکر لیل و نهار گذشته دوباره میگه که خب حالا بلد شو، نمیذارید که ما همون به تعبیر درد خودمون را درش حس کنیم. به نانیست که درمان کنیم، که به نانیست که تو این درد طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق دیگ، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. خیلی قویه درد، عجب از یه درد بخواهی که دوا کنه، و حالا دوا که کرد چی میشه؟ دوباره درد است بعد از درد. بله عجیبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.